ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که با هم درس‌های از جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی صنف 11 رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافیا صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بدیم درباره انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان‌ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکردن، مثلا از انرژی باد استفاده میکردن، از انرژی آب استفاده میکردن، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بوده یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی رو ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یکی از مهمترین نوع انرژی هست که در تمام کره زمین، تمام بخش های از جهان از برق استفاده میکنه و برق رو به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشون استفاده میکنن. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگر برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق تولید میکنن. عواملی که مفید برای تولید برق است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچون با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارن. خب برق که هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم، بیشتر بالای دریاهای کشنشیر داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جویها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه. و همچون اختلاف ارتفاع در مسئله در دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت های برق آبی هست که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگه بدون کدام مصرف کدام انرژی این انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره هست که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شه، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی هست که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ هست که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. و همچنان در افغانستان هم که هست، ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بندهای برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب فصل دوم خواندیم درباره بندهای برق افغانستان که در چندین بندهای برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم. خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 ناحیه که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست. در قاره امریکا، ایالات متحده امریکا، در روسیه و بخش های دیگه از اروپای شرقی همچنان برقابی بسیار بسیار ناحیه های مهم تولید برقی هست و همچنان در ناحیه کوهستانی شرق برازیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم، در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال آلپ در مرکز و پیرنا در جنوب غرب مکانهای مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنان در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برق آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که با از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنم. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست. و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده. در کشورهای اروپی مانند اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت‌های صنعتی در این مناطق به وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه‌های آهن در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز سویدن از نیروگاه‌های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به دست میاد. و منبع دوم انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوتی که اینجا وزش بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنان ویژگی هایش که از توربین های بادی و وسایلی که مشابه دوزنا هسته اونا هم ارزان هسته و هم پرکاربردتر هستن. تولید برق آبی در جهان اگه ما در نظر بگیریم اروپا 65% از برق بادی دنیا رو در اروپا تولید میشه. در امریکای شمالی مقام دوم دارن که 22% تمام برق بادی جهان را در خود اختصاص داده و در آسیا 12% از برق بادی تولیدی در آسیا به دست میاد و همچنان دیگه قاره ها 1% از برق بادی دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی به دست میارن را توسط برق بادی به دست میارن. انرژی آفتاب یک از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولار و بطری ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینیش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر هست، چون که هر کس میخواد از برق استفاده کنه باید مستقیم بره سولار خود بخره، بطری خود بخره و بعدا هم معلد که او برق را به قابل استفاده باشه که به شکل‌های متفاوتی مثلا تا تلویزیون و ماشین لباس شویی ماشین دیگه ماشین ها که هست در او استفاده کنه باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اونها رو برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق آبی. بازم که هست بدون جنجال تر هست چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخوایم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه از برق آفتابی و برق هسته‌ای هست. برق هسته یکی از قدرتش خیلی زیاد هست که قدرتش خیلی زیاد هست، ولی ذرات از ذرات های بسیار کوچکی مانند اتم ها ساخته شده. مواد سوختیش هم انرژی هسته در راکتور های اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی از هسته اتم استفاده میکنه رادیو اکتیو یا تشعشعات هسته ای در هوا آزاد میشه، باعث پخش شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه که حتی میتونه برای چندین سال رادیو اکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شوه. ولی اگر به شکل درست از برق هسته ای استفاده شوه، برق هسته ای هم انرژیش زیاد است و مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش که بسیار انرژی قوی هستن نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همه ایشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد سوختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هستی که اینا ما میرن در هوا را آلوده میکنن، ولی رادیو اکتیوی که از برق هستی آزاد میشه اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست را مورد آسیب قرار میگیره. خب ساخت های فسیلی و یعنی زغال سنگ اونو باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته ای به ندرت مشکلات میشه به ایجاد میکنه. اما ضایعات هسته ای که به وجود میانه اونها خطرات بیشتر نسبت به ساخت های فسیلی داره و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک هست که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه، ولی ساخت های فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته ای در کجا دفن کنه و چگونه از شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان، کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته‌ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش‌ها استفاده میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم. دو سوال هست. یک سوال اولی هست که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هستن؟ و سوال دومی ما هست که کشوری که در تولید برق آبی جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم؟ درباره این سوالا تحقیق کنید و جوابشون رو پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دوازدهم جغرافی صنف دوازدهم. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم. خب زبان‌هایی که امروز قرار است بخونیم، زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی را میخوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. اگر شما تاریخ خوانده باشین، یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد، شما بهتر تر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه که در سالهای 1066 میلادی بود. اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار می رفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان هم انگلیسی و هم فرانسوی در انگلستان حرفیشان به کار می رفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لحجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد میگد و بعد از اینکه در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچون ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی ترکیبی از زبان‌های توتانی یا زبان انگلوساکسون هاست، زبان لاتینی و زبان فرانسوی است. و بعد از زمان‌های بعد واژگان‌های جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی رو در نظر بگیریم. در حدود 33 میلیون نفر به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر رو به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیادی را دارد و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیادی را تحت مستعمره قرار داد و چندین جهت تحت مستعمره مردم انگلستان بود و همین دلیل هست که گوینده های زیادی در سراسر جهان همین زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره و همچنان تأثیر تاریخی این مهاجرت همین باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینید که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن زبان انگلیسی را تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه میخواه که علمش بیشتر شوه و شخص حتما زبان انگلیسی را میخوانه و زبان انگلیسی خود گسترش میده چون زبان انگلیسی زبانی هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربرد های وسیعی را داره. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همی زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را در نظر بگیریم، زبان رومن ها یا همو مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا از شاخه های خانواده زبان ایندو اروپایی هست که بعداً به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هست. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن ما گفته میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومان ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسد، اما دو وقت میرسد، ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شد. یعنی که قدیمی ترین اثری که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش هم در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر در بیشتر بخوانیم گسترش زبان های مشتق از لاتین و وضعیت معاصرشون. زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی اینا از جمله زبان های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگهش از حوزه های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتن. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستند. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگره و دلیلش همی است که اونو یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمارشون یه زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه‌های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هست که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردند و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردم آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک هستند. و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از بعد به ثبات یا به پایداریش بیشتر شده. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی را در نظر بگیریم. زبان جرمنی و آلمانی ارتشین یک هستند. لهجه های زبان آلمانی، زبان آلمانی مناطق مرتفعی که در قسمت های جنوب آلمان به کار میره، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل میده. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحظه زبان های هلندی و فلامندی یه مشتق شده و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی اینا یک از زبانهای کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیرات هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر فرانسوی، تأثیرات زبان فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دچار دغدغه شد که ترتیب باعث شکلگیری زبانش که در انگلستان و ایرلند به کار می رفت. و معلومات اضافه را که در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبانی از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و روش درسی بین المللی داده است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان‌های مهم جهان را خواندیم. خب در درس‌های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافیه سنف 12 هم را با هم یک جایی میخوانیم. خب درسی امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که من مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما سه تا سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان های دیگه شکل گرفته شده هستم. و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین و کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه. و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای و از چه شاخه‌ای از خانواده اندوارپایی است و شامل کدام زبان‌های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن. خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان‌ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقمند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان ها از کدام شاخه ها هست و گوینده های شان مربوط به کدام کشور ها میشه و کدام کشور ها بیشتر درباره زبان های با کدام زبان ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی با الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
سه خوشه ی گندم به موی تو ببندم، به امیدم به موی تو ببندم، گلم خوشه ی گندم. شهر ناشاد و غم خانه و خانه، خدایا که نمانه. غم فرو ریخته اما غم چندم، میام از دل مردم. عزیزم قسمت من قسمت ما دوری هاست، نیستی بر سر من جمله مجبوری هاست. چار سو در پی تکرار تو در حسرت تو، چون هراتی که پی دوره تیموری هاست. چه کردند و چه کردم برای دل مردم، هنوزم به امیدی دلست تو نکندم، هنوزم به امیدی دلست تو نکندم. تو گفت به جا گفت، شهری از عشق و هنر ماند، اگر ماند کجا ماند. پر از دردی و دردام، دل دل مردم دلم او شده غندم بیا خوشه ی گندم به موی تو ببندم پر از دردی و دردم پر دل دل مردم دلم او